أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 73. این مسئله هم مثل مسئله قبل طولانی است و فروعی داره. اذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزأه عن حجة الإسلام فلا يجب القضاء عنه. خب این مسئله اولیشونه. کسی راه میفته بره مکه، در بین راه میمیره، به حج نمیرسه. اگر وارد حرم شده، نه مکه، حرم حدود خاص داره، بعدن تبیین میکنه، وارد حرم شده، احرام هم بسته، احرام هم بسته، اینجا اجزأه عن حجة الاسلام، وقتی فوت شد این آدم، اگر استقر علیه الحج از قبل در این حالت فوت شد بعد دخول الحرم و بعد الاحرام، دیگه لازم نیست از بعد مرگش قضا بگیرن براش، این حجش قبول شده، اجزأه کفایت میکنه. و این مات قبل ذالک وجب القضاء. قبل ذالک یعنی قبل از دخول فی الحرم یا قبل از احرام، یعنی وارد حرم شده اما احرام نبسته، یا احرام بسته اما داخل حرم نشده. چون این ممکنه، عرضم به حضورتون که حالا بعد بحث بکنیم، با نذر ممکنه شخص احرام ببنده قبل از میقات، ممکنه احرام بسته وارد حرم نشده. اگر فوت کرد یعنی واجد یکی از این دو عنوان بود، هر دو عنوان رو با هم نداشت، دخول الحرم و لبس احرام، اگر واجد یک صفت بود وجب القضاء عنه. بعد تأکیدن ایشون می فرماین و این کان موته بعد الاحرام علی المشهور الاقوا، حتی اگر احرام بسته اما داخل حرم نشده، این یجب القضاء عن، یعنی لا یجزی عن حجة الاسلام علی المشهور الاقوا خلافا لما عن الشیخ و ابن ادریس، که این دو بزرگوار قالا بالاجزاء حین اذن ایزن، یعنی اگر احرام بسته و داخل حرم هم نشده، اگر فوت شد بعد از بستن احرام، این یجزی. بعد ایشون می فرماین ولا دلیل لهما الا اشعار و بعض الاخبار که صحیحت برید الاجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات فی الحرم و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم جعل جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الاسلام، که در صحیحه برید بعد از حکم به اجزاء ایشون می فرمایند اگر مات فی الحرم ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم، هنوز احرام نبسته داخل حرم فوت شد، این مجزی نیست از حجة الاسلام. این جمل یعنی شطور داشته دیگه، زاد و راحله داره، جمل و زاد و نفقش رو وردارن، یه نفر رو بگیرن که به جاش حج انجام بده. فإن مفهومه الاجزاء اذا کان بعد ان یحرم، ایشون وارد استدلال میشن، صحیحه برید رو مطرح میکنن، صحیح زریس رو مطرح میکنن، یا زریس، زریس ظاهرا صحیح باشه، صحیحه زراره داریم و مرسله مقنعه. این فرمایش ایشونه که حالا تا آخر تیکه تیکه ما بعد رسیدگی میکنیم. فرع اولی که در اینجا داریم عبارت از این است، همون مسئله اول، اجزاء عن حجة الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم. این مسلمه پیش آقایون، مرحوم آقای حکیم تعبیرشون اینه بلا خلاف اجدو، هیچ کس اینجا مخالف نیست در مسئله از بین فقها، در مدارج این معنا هست، در حدائق یعنی اونا ادعای نفی خلاف رو اونها کردن، بل عن المنتها دعوال اجماع علی. مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع داره که این مطلب رو در جواهر مرحوم صاحب جواهر نقل کرده و یشهد له جمله من النصوص. مرحوم آقای حکیم عنایت بفرمایید اینجا این مسئله که اگر کسی راه افتاد بره حج بین راه فوت کرد و این فوتش بعد از احرام و دخول حرم بود یجزی عن حجت الاسلام، مسئله رو اتفاقی میگیرن، خلافی در مسئله نداریم، مسئله مسلمه، دلیل رو هم همون اجماع قرار میدن. ولذا میفرماین و یشهد له جملتون من النصوص، نه یدل علیه جملتون من النصوص. دلالت دلیل همون اجماع و اتفاقه. اما یک شواهدی هم از روایات داریم، شروع میکنن ایشون منها صحیح و ظریف عن ابی جعفر علیه السلام و صحیح برید اجلی، که حالا اینها رو مفصل ما میایم و روایات رو میخوانیم. بله، حالا ایشون مبنای خودش باشه، چرا این اجماع میتونه مدرکی باشه؟ بله، ولی آقای خوی اصلا ذکر نمیکنه اجماع رو، توجه فرمودید؟ آقای خوی میفرماین استدلال شده است برای این حکم به این روایات. مرحوم آقای خوی میفرماین ظاهر از روایات، تعبیر ایشون اینه، ظاهر از روایات اختصاص حکم بل اجزاء هست به من کان محرمن و دخل فی الحرم، و اما من ترک الاحرام نسیانن او اسیانن و دخل الحرم فلا تشمله النصوص، هیچ صحبت اجماع ندارد. و انما تدل على الاجزاء، این نصوص دلالت بر اجزاء داره، اذا اجتمع الامران، امران هو هما دخول الحرم و الاحرام، و یدل علا ذلک، که ایشون باز شروع میکنن به بحث روایی که ما مطالب ایشون رو در ضمن روایت و دلالت روایت که میایم و ذکر میکنیم بیان میکنیم. خب این مسئله ما هست. چهار تا روایت ما در مقام داریم که مورد استدلال واقع شده. روایت اول، البته اجماع همون جور که گفتیم هست، اجماع هم اینو توجه داشته باشیم اجماع علامه است. اجماع علامه مثل اجماع شیخ نیست که به اصطلاح قاعده لطفی باشه، اجماع علامه رو باید بهش اعتنا کرد. منتها مدرکیت خب این اشکالیست، یعنی در اینجا اجماع و اتفاقی که فقها دارن، اولا اجماع رو فقط علامه می فرماید، خود علامه ظاهرش اینه تفسیر اجماع کرده یا نقل اجماع میکنه، دیگری تحصیل کرده ایشون نقلش میکنه. اما به هر حال این اتفاق نظری که اعلام دارن مع وجود این روایات و صراحت این روایات که خواهیم گفت، میان و میگیم صراحت این روایات در این که در اینجا اگر بعد الاحرام و بعد دخول الحرم فوت شد یجزی عن حجت الاسلام، جا برای استدلال به اجماع باقی نمیمانه. اما روایات، منها صحیحت و ظریف عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه، این روایت مرحوم کلینی روایت رو نقل فرموده، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن ظریف، عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات فی الطریق. اینا بفرمایید رجل خرج حاجا فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقز انه ولیه حجت الاسلام. این روایته. جهت دلالت در این روایت، اینجا این روایت دلالت میکند بر اعتبار دخول حرم در اجزا، بیشتر از این نیست، صحبت احرام نداره هیچ. در این روایت رجل فی رجل خرج ها جن حجت الاسلام فمات فی الطریق. فقال قول امام اینه ان مات فی الحرم فقد اجزعت عن حجت الاسلام. خب این معنا چیه؟ یعنی سواء این که در اینجا محرم شده باشه یا محرم نشده باشه. اطلاق داره دیگه. بله الان عرض میکنم، عرض میکنم احسن تو حرفاهای خویی الان عرض میکنم. اجازه بفرما، اجازه بفرما، اینجا عرض میکنم. بنابراین حال ظاهر روایت رو عنایت بفرمایید، او استفاده های دیگری که از روایت میکنم. اینجا این آقا اطلاق داره، این اطلاق ترک استفسال امام صلوات الله و سلامه علیه هم هست. از امام راوی سوال میکنه فی رجل خرج حاجا حجۃ الاسلام فمات فی الطریق، سوال میکنه حج چجوریه؟ جواب امام اینه. امام سوال ازش نمیکنن، نمیفرماین، سوال نمیفرماین که احرم و دخل فی الحرم، محرم شد، تلبس بالاحرام یا تلبس پیدا نکرد. امام استفسال نمیفرماین، امام میفرمایند ان مات فی الحرم فقط اجزعت عن حجۃ الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجۃ الاسلام. درست شد؟ این روایت دلالتش همین مقداره، یعنی اعتبار یک رکن از دو رکنی که صاحب عروه میفرماید این روایت رو تبیین میکنه و اون اعتبار دخول فی الحرم هست. توجه فرمایید، اعتبار دخول فی الحرم هست، بیشتر از این نه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین بیانی که حالا قبل گذشتیم گفتیم عرض میکنیم، اینجا بیانی داره. ایشون این بیانشون رو من عرض کنم. ایشون میفرمایند و یدل علیه مضافا الی الانصراف و ان المنساق من اعتبار دخول فی الحرم کونه بعد الاحرام جملتون من الروایات. بعد میفرمایند که قولهی فی صحیح زریس المتقدم خرج حاجا حجۃ الاسلام فان المراد بقولهی حاجا هو دخول محرمن و الا لم یکن بحاجا و اوزح منه صحیح و زراره که اونو بعدی هم میگیم. خب اینجا یه مطلب ایشون میفرماید. اولا اینجا توجه بفرمایید، ایشون میفرماید در روایت خرج حاجن داریم نه دخل حاجن. ایشون میفرماید این حاجن یعنی چه؟ مراد از این حاجن چیه؟ حاجن حجۃ الاسلام اینجا یعنی محرم بسته، احرام بسته، باید تلبس به حج پیدا بکنه تا حاجن بشه. مشتق حقیقت هست در چی؟ در متلبس. مادامی که احرام نبسته، این عرضم به حضورتون که حاج نیست که. همین که روایت می‌فرماید حاجن، دلیل بر این است که احرامش رو بسته بوده. ولذا مورد سوال از امام اینه کسی که احرام بسته اگر مرد این حکم چیه؟ امام میفرمایند ان دخل الحرم یجزی عن حجۃ الاسلام. پس احرام بستن اینجا مسلمه. خب این معنا رو در این روایت ببینیم آیا استظهار ایشون صحیحه یا صحیح نیست. قال فی رجل، کلام راویه، خرج حاجن حجۃ الاسلام فمات فی الطریق. خرج حاجن، خرج از کجا؟ از خانه خودش، از بلد خودش. خرج حاجن مات فی الطریق یعنی بین محل اقامتش و حج طریقی فاصله هست. مات فی الطریق این وسط مرده بعد از خروج. خب آیا در اینجا کسی که از خونش در میاد احرام میبنده و را میفته به سمت مکه؟ احرام میبنده؟ پس خرج حاجن در اینجا داری. بله؟ اگر در اینجا بود امام دیگه در اونجا نمیفرمود دخل الحرم، چون میقات افتای حرم مگه نیست؟ عنایت فرمایید، توجه فرمایید. ما در اینجا در روایت داریم این استظهار ایشونه، حالا ببینیم درست هست یا درست نیست، ما نمیخوایم اینجا تعیین تکلیف کنیم و آقایون خودشون قضاوت کنه. خرج حاجن فمات فی الطریق، خرج حاجن یعنی خرج من بلده، درست شد؟ بعد که خارج میشه طریقی در پیش تا به مکه برسه، مات در طریق یعنی بعد از خروجش از بلده مرد. اگر قبل از اینه که به حرم برسه که هیچ، امام میفرمایند اگر داخل حرم شد وارد حرم شد یجزی عن حجت الاسلام. خب پس ماته سوال که میکنه این کسی است که در طریق مرده، خودش میگه ماته فی طریق. توجه فرمایید، بسیار خوب باشه، عنایت به روایت بفرمایید. ببینید داخل مکه بشه نیست، اصلا صحبت مطرح نیست، داخل حرم بشه مطرح نیست. مولانا اینجا داره سوال میکنه از امام، از شما سوال کردن یک کسی برای حج خارج شد در راه مرد، وای هنوز میقات رو ندیده مولای. خب از کجای این روایت شما در میارید آخه؟ از کجاش بخواید در بیارید شما مولای؟ عنایت بفرمایید، اجازه بفرمایید من عرض کنم بعد اشکال کنید شما، اجازه بفرمایید. ببینید من اجازه بفرمایید عرض بکنم احسن تو حوصله کنید اجازه بفرمایید، عزیزم توجه بفرمایید، عنایت بفرمایید، یه ذره حوصله کنید، یه کمی صبر کنید. استثاری آقای خوی کردن، درست شد که در اینجا خدا آقای خوی رضوان الله علیه در بیانشون اینجا، حالا عرضم به حضورتون که قولهی فی صحیح زریس خرج حاجن فان المراد حاجن هو دخول محرمن و الا لم یکن به حاجن. دخول محرمن، ما دخول صحبت نداریم، ما خروج صحبت داریم. اگر عبارت اینجور بود من دخل فی الحرم حاجن، این حرف آقایون درست بود، دخل فی الحرم حاجن، درست؟ اول میقات عرضم به حضورتون که احرام بسته داخل حرم میشه، چون میقات حد حرم دیگه، اینجا احرام بسته وارد حرم میشه، وارد حرم چه شد؟ البته همه جا میخواد حد حرم نیست ها، در مثل بحث شجره این حالا از قولبن چیز نشه، در یه جاهایی در یه مواردی ما داریم مثل تنعیم، تنعیم داخل حرمه، عرضم میقات اهل مکه است دیگه، یا مسجد شجره خارج از حرمه، حد میقات حد چیز، این که من گفتم این درست نیست، اینو اجازه فرمایید حرم رو حدش رو بعدن تعیین میکنیم. ما در اینجا این عبارت رو داریم من خرج حاجن، ما اینجور معنا میکنیم، ما این معنایی که به عقل ناقصمون میرسه در روایت وارد میشیم، من خرج حاجن من خرج به قصد الحج، من خرج اراد الحج، این که از خانش خارج شد از شهرش خارج شد نمیخواد برای تجارت بره، نمیخواد برای تفریح بره، را افتاد برای حج، اراد الحج. سوال از این آقاست، این آقا ممکنه از شهرش که بیرون رفت، چند فرسخ از شهرش که بیرون رفت تصادف کنه بمیره، ممکنه هواپیماش بیفته، ممکنه بین جده و میقات بمیره، همه اینا محتمله دیگه، همه اینا هست، بعد میرسه به حرم. این رو سوال میکنه از امام راوی، این هست من خرج حاجن، من خرج حاجن، معقول نیست من خرج محرمن باشه، آدم از خونش که احرام نمیبنده که خرجه، کسی که خرجه به ارادت الحج، خرجه و هو یرید الحج، درست شد؟ این تو راه مرد، این تکلیف چیه؟ از امام داره سوال میکنه. امام در اینجا جواب می‌فرمایند اگر داخل حرم بمیره یجزی عن حجت الاسلام، اگر قبل از اینکه به حرم برسه بمیره، یجزی عن حجت الاسلام. اصلاً تعرضی نسبت به احرام و عدم احرام در این کلام امام نیست. نیست.
تعرض نیست ولی از ما به اغلب که من مثلا در موقعنا هست که به موارد
نسیان
رو
که دارم غیر موقعه بشه نه. ببینید. باز. اینجا یک حالا آمده ببینید با قالب فلان این ظهور قالبی شما درست میکنید، غلبه درست، همه اینا درست. ببینید ما ایم و این روایت، ببینید از الفاظ ما از الفاظ روایت بخوایم در بیاریم. اینکه داخل حرم محرم بشه اصلا هنوز ما نگفتیم و چیز نشده که اینجا دارن از امام سوال میکنن، مسئله میپرسه. فرض کنید اون سائلم نمیدانه هیچ کدام از اینها رو. اینکه قرینه با روایت درست کنیم از قبلشو، آدم مؤمن مسلمون حاجی میخواد بره مکه، مگه میشه داخل حرم بشه بدون احرام؟ اینکه حرف نشد در اینجا. این ما استدلال رو میخوایم از الفاظ روایت در بیاریم. ما این روایت فقه الحدیث یعنی چی؟ یعنی شما همه جهات رو بگذارید کنار، داخل بشید در عبارت روایت. از این روایت بخوایم مطلب بفهمیم ما. اگر در اینجا عبارت اینجور من خرج حاجن فمات فی الطریق، آیا من خرج حاجن این حاجن رو ایشون تکه میکنن؟ من خرج حاجن دلالت میکنه بر احرام بستن؟ دلالت میکنه؟ اگر من معنا کنم من خرج یرید الحج، حاجم رو اینجور معنا کنیم، نه احرام بسته هنوز، نه تلبس دل فعل داره، خرج مریدن الحج، خرج یرید الحج، خرج به ارادت الحج، آیا صدق میکنه این عبارت من صحیح هست یا صحیح نیست؟ خیلی خوب، خیلی خوب، تمام شد. هیچ مفهومی نداره، هیچ مفهومی، هیچ اجازه. آخه چه مفهومی مولای؟ از کجاش؟ آخه مولانا امام حرفش اینه اذا دخل الحرم. اگر اینجور بود که شما میفرمودید که صاحب عروه دو تا قید نمی آورد، دخول الحرم و احرام، یکی شو میگفت، میگفت دخول حرم یا احرام، دلالت بر بقیه می کرد. این نیست قصه تلا اینا بفرمایید. ما یک روای شما یه امری رو مسلم گرفتید پیش خودتون که تمام میقات ها اول حرمه. کسی که میخواد حاجم هست داخل حرم بشه غلط میکنه بدون احرام وارد بشه. اینو میخواد بفرمایید؟ اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. ما میقات داریم داخل خود حرم واقع شده، ولی ذا اون کسانی که یادشون میره محرم بشن یا احرام ببندن، وقتی داخل حرم شدن میگن برید این میقات داخل حرم، برید تنعیم، درست شد؟ اونجا احرام ببندید. نه اینا نیست.
و این هم هست ببخشید که الان فرمودید اگر کسی از میقات رو عمدن عبور کنه که میخواییم حرم میخوام بگم حد موضوعیت داره اینه، بله اون میقات بین حرم نیست، ولی اگر کسی تعمدن از میقات عبور کرد دیگه نهایت جایی که میتونه محرم بشه عمدن کرده که تو حرمه، چون دیگه اون مقام منتها رو گرفته
اسلام کرده نیست از دوات رو میکرد. خب اولا نصره که میفرمایید متفقون علیه نیست، نخیر در داخل حرم هم واقع شد محرم نشده، این میره در تن، این مهره میشه، این را اجازه فرمایید بعد. این فتواهای شاذ این برون بر رو شما میخواید قرینه کنید برای عبارت روایت امام عنایت الله، این که نمیشه. ما این و این روایت، در این روایت چیزی که وارد شده، امام سوال اینه، شما سوال راوی رو میخواید بپیچونید بگید منظورش اینه، این ظهوری که سوال داره اینه، خرج حاجن، این خرج حاجن نمیشه اراده میشه خرج محرمن، امکان نداره چنین چیزی، مگر اینکه یک کسی نذر کرده باشه از تو خونش محرم بشه که اینم کمه. محرم آخه احرام بستن بعد حفظش مصیبت باره، مگه مرض داره بیاد از تو خونش محرم بشه تمام محرمات احرام رو رعایت کنه در مسیر و نمیدونم این که نمیکنه، کسی دیوانه بعد باشه این کارو بکنه. ببینید در اینجا ما خرج حاجن، خرج یرید الحج، این حاجن که مرحوم آقای خویی میخوان روش تکیه بکنن که چون گفته اینجا حاجن پس احرام توشه، نخیر این تمام نیست. من خرج یرید الحج و این روایت هم بیشتر از این که دلالت کنه بر اعتبار دخول حرم دلالت نداره، دخول حرم رو این میرسانه، احرام رو از جای دیگه بعد استفاده کنیم، داریم استفاده میکنیم از جای دیگه بعد استفاده کنیم. خب این به اصطلاح ما از اصول استدلال خارج نشیم، ما ظهور، ما نوکر ظهوریم در این مسئله، کجا کی دیگه ممکنه اینجور بکنه، ممکنه نهز اینا که این ظاهر درسته میکنه، راوی یه سوالی از امام کرده ظهور در یک معنایی داره، بعدم خرج حاجن نه دخل حاجن، اگر دخله بود باز حرفی بود، خرج حاجن و ما فماتف طریق، یعنی ابتدای کارش احرام کجا دلالت داره. حالا وقت گذشت، امروز بر حسب بعضی از نقلها مصادف هست با وفات یا شهادتگونه حضرت ام البنین صلوات الله و سلامه علیها، ولذا من این چند دقیقه میخوام راجع به ایشون صحبت بکنم و شأن و مقامی که جناب ام البنین صلوات الله علیها داشته پیش ائمه. اولا ما نقل داریم که زینب کبرا سلام الله علیها خطاب مادر به ام البنین داشتند، خطاب مادر به ام البنین کردند، و نقل داریم که جناب زینب کبرا سلام الله علیها و جناب ام کلثوم دست ام البنین رو میبوسیدند. نقل داریم ام البنین خود شخصیت خانوادگی شخصیت شاخصیه، از قبیله معنونی در عرب بود و آمد به خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، و پدر ام البنین باز از شخصیات بسیار سنگین و وزین عرب هست، به مجرد اینکه فرستاده امیرالمؤمنین برای خطبه رفت اونجا و خواستگاری کرد ام البنین رو، این تنها کلامی که در اونجا شنید عبارت از این بود که ما این قابلیت رو نداریم که به اصطلاح سحری مثل علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین داشته باشیم، اشکال فقط این بود. و وقتی به خود جناب ام البنین گفتن و پدر آمد به او گفت، او گفت که این برای من خیلی سخته از این جهت که من جایگزین فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوام در خانه علی ابن ابی طالب بشم. این بود، این ام البنینه، اینا رو ما کار نداریم در مقدمات. در طول مدتی که ام البنین در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بوده، قصه هایی داریم که این قصه ها الان خیلی ارزشمنده، اینا خیلی نکته است. بچه های ام البنین، اولا امیرالمؤمنین وقتی از دنیا رفته، کوچکترین فرزند ام البنین 15 سال 14 سال سن داشته، خود حضرت ابوالفضل سنش زیاد نبوده، سن عزما من اشتباه کردم، خود حضرت ابوالفضل 17 سال ظاهرا سن داشتن، بقیه همه کوچکتر بودن، حد اکثر 17 سال برای حضرت ابوالفضل نوشتن. چون امیرالمؤمنین در مورد ایشون باز نقل هست که حضرت ابوالفضل رو در بیرون کوفه می بردن و تعلیم می دادن، خودشون جنگاوری می آموختن، بهش حمله کردن یاد می دادن. این رو ما داریم، در نقل داریم. خب این مدتی که در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بوده، ما این سابقه رو از ام البنین داریم که این فرزندانش وقتی به رشد می رسیدند این رو بهشون القا می کرد که شماها با حسن و حسین و زینب کبرا تفاوت دارید، اینو توجه داشته باشید. مادر شما مقام کنیز نسبت به مادر اینها داره، رعایت داشته باشید. وقتی به خانه امیرالمؤمنین آمد، اسمش که ام البنین نبود، اسمش فاطمه است. وقتی در خانه امیرالمؤمنین وارد شد، وقتی صداش میکردند و ندا میدادند، فاطمه یا فاطمه صداش میکردند، این خودش آمد پیش امیرالمؤمنین و عرضه داشت که آقا شما وقتی نام فاطمه صدا میکنید این دل بچه های زهرا میلرزه، بچه ها کوچکند، من خواهش میکنم این اسم منو تغییر بدید. و این نامگذاری ام البنین، این نامگذاری است که امیرالمؤمنین به اعتبار فرزندان پسری که بعداً پیدا کرد آقا روی ام البنین گذاشتن. این رو این احساسات عاطفی اینجور بود. و اوج قصه ام البنین 4 فرزند رشید دلاور در خدمت امام حسین. یک جا نقل نداریم که وقتی که اینا میخواستن کربلا برن در خدمت سیدالشهدا، خب چند روزه این که نبود، اول از مدینه رو افتادن مکه رفتن، چندین ماه امام در مکه بودن، این بچه ها در خدمت امام بودن. یک کلمه، یک نقل نداریم که ام البنین یک اظهاری کرده باشه که 4 پسرم یکیش بمانه اینجا مواظب من باشه، هیچ نقل نداریم. بلکه اون چه که داریم همه ترغیبه که برادرتون رو تنها نگذارید، تنها نگذارید. و بعد قصه کربلا اتفاق میفته. این خب این معروف آقایون میخونید، در منبرها میخونید، اما نقل صحیحه. وقتی بشیر آمد خبر برای مدینه بیاره، خب اهل بیت چادر زده بودن بیرون مدینه. حالا اینجا هم یک قصه از ادب ام البنین نقل میکنن، چادر زده بودن، نشسته بودن، خانمان نشسته بودن، آقایون اهل مدینه میامدن اونجا تسلیت میگفتن بعد از خبر دادن بشیر. که اینجا ام البنین هم آمد همراه اهل مدینه. اون چادری که خود زینب کبرا و ام کلثوم و هاشمیین بودن به اصطلاح اونجا نشسته بودن، خب از بنی هاشمی که در مدینه بودن می آمدن برای تسلیت گویی. یک وقت زینب کبرا سلام الله علیها خبر دادن که ام البنین آمده، اما بیرون چادر نشسته، داخل نمیشه در چادر. زینب کبرا حرکت کردن، آمدن، ام البنین رو بغل کردن، بوسیدن، گفتن مادر چرا نمیایی داخل چادر؟ گفت من دیدم این قوم و خویش‌های هاشمی شما آمدن به شما تسلیت بگن، من رعایت کردم که حالا اونا یه کمی به اصطلاح حرفاشون رو بزنن با شما، درد دل بکنن، من قابلیت اینو ندارم در ردیف اونها بیام و خدمت شما تسلیت بگم، نه هنره. و وقتی بشیر آمد، بشیر ام البنین رو میشناسه، دید بر سر راهشه، راهش رو کج کرد، رفت خبر رو داد، باز برمیگشت، باز سر راهش ام البنین واقع شد، خواست فرار بکنه، نمیخواست خبر مرگ فرزندان رو به مادر بده. با لطائف الهیالی بالاخره گفت، وقتی گفت بچه هات رو کشتن یا عباس، گفت از بچه هام نمیپرسم از حسین چه خبر، از حسین چه خبر. اینا گفتنش آسوده است، گفتنش راحته. و بعدها که 4 صورت قبر درست کرده بود و می نشست اونجا در بقیع و گریه می کرد، اونم گریه و ناله و زاری که حتی دل حاکم بیرحم مدینه رو به درد می آورد. وقتی عبور می کرد مروان چشمانش پر اشک می شد از ناله ام البنین. یک کلمه حرف در طول این مدت از ام البنین شنیده نشد که چه شد که مثلا فرزند آقا سید الشهدا علی ابن الحسین زنده باشه، یه دونه از بچه های من زنده نمونن. یک کلمه از این امثال این سخنان از ام البنین نداریم، بلکه همون شعنی که نسبت به آقا سید الشهدا قائل بود نسبت به آقا امام سجاد قائل بود، ادبش نسبت به امام سجاد، اینا فوق العاده است. این مادر، مادر داغ دیده، چهار فرزند دلاور اونجا داره. میرفت گاهی سوال میکرد از حوادثی که در کربلا واقع شده، اما سوالاش همیشه در این ارتباط بود که آیا عباس من، چون عباس ارشد اولادش بود، آیا عباس من در جایی کوتاهی نسبت به خدمت به برادرش سید الشهدا نکرده؟ جایی میتوانسته کمک کنه نکرده باشه؟ در این مقام بود این زن جلیل القدریس ام البنین، ولذا به حق ام البنین شأنی دارد و مقامی دارد نزد شیعه که این مقام تالی تلو بزرگان شیعه است. شما بقی رفتید، بقی اون وقتی که حالا هست، هنوزم هست، شما بعد از مزار ائمه بقی شلوغ‌ترین مزار برای شیعه قبر ام البنینه، قبر ام البنینه، چون این زن اینقدر پیش خدا مقام داره. میرن اونجا توسل به این بانو پیدا میکنن، توسلاتش بسیار عرضم به حضورتون که جواب میده، حاجات اونجا میخوان، واسطه میشه، مقام بسیار شابخی داره. و چقدر خوبه که شخصیت هایی مثل ام البنین برای امثال ما الگو باشن در زندگی ها. این همه فداکاری، این همه گذشت، این فوق جهات عاطفی و احساسی است. مادر نسبت به فرزند، خب احساسش معلومه، تمام این احساسات تحت شعاع عقیده و ایمان واقع بشه، اینا نمونه های نادری است. ولذا ما امروز که در روز وفات ایشون هست، وفات شهادت گونه، یعنی ام البنین با این مصائبی که دید، مصیبت ها یکی دوتا که نبود، مصائبی که دید، زخم زبان هایی که شنید، این ام البنین عمرش به انتها رسید، اما یادش برای همیشه در نزد اهل بیت موند. همه ائمه ما نسبت به ایشان مقام احترام داشتن، مقام تجلیل داشتن، و همه ما شیعه درود و سلام خداوند را نثار روح مطهر ایشان میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.